صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد شنونده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. برنامه‌ای که در اون صبحانه رو شما تهیه می‌کنید و خبر، گزارش، موسیقی و دیگر مخلفاتش رو ما. صبح دوشنبه است. سلام می‌کنیم به همه شما عزیزان. صبح شما در کنج و کنار ایران بخیر. در شهرستان‌ها و روستاها، در مراکز استان‌ها و در پایتخت. وقت همه شما شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار جهان هم به خیر و خوشی باد. در حالی که این روز سوم هفته در ایرانه، شنوندگان دیگر ما در اروپا و آمریکا ساعت دیگر وقتی که صبح شد، روز اول کار و تلاش هفته را آغاز خواهند کرد. امروز 18 مهر ماه سال 1390 خورشیدیه و برابر با 10 اکتبر سال 2011 میلادی، روزی که چندین مناسبت جهانی داره. روز مبارزه و تلاش برای منع مجازات مرگ در جهانه. روز جهانی سلامت روح و روان هم هست و روز پایانی هفته فضاست. پاشید عزیزان، پاشید تا با هم و در کنار هم روزی نو بسازیم. پاشید تا صدای انوشه انصاری رو بشنوید که برامون میگه که اگه کره زیبامونو از اونجایی که اون دیده ببینیم، مشکلات هر چند هم که بزرگ باشن دیگه به چشممون نخواهند اومد. خوردن صبحانه ضامن سلامت جسمی است و لبخند، یک لبخند خرد و کوچک، ضامن سلامت روح. شادی رو میشه با دیگران تقسیم کرد و در عین حال اون رو دو برابر کرد. غم رو هم میشه با دیگران تقسیم کرد و اون رو نصف کرد. کجایید عزیزان؟ از خواب ناز بیدار شید. استکانهای چای لبریز و لبدوز و لبسوز فریاد میزنند بیا بیا که صبحانه با خبر از راه رسیده. بیایید و در کنار ما بنشینید تا براتون تعریف کنیم که امروز صبح دنیا بر کدام پاشنه میچرخه. الهه روانشاد هستم و در این صبحانه با خبر تا ساعت 8:30، یعنی به مدت 90 دقیقه با شما و در کنارتون خواهم بود، با بخشایی که همکارانم هم براتون تهیه کردن. اما هیچ چیز هیچگاه بر خبرها پیشی نمیگیرد. اول خبرها رو بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. در جریان درگیری مسیحیان و نیروهای پلیس مصر، دست کم 23 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها درگیری هنگامی روی داد که پلیس با 100 تن از مسیحیان در قاهره برخورد کرد. درگیری میان مسیحیان و مسلمانان مصری از ماه فوریه سال جاری تا کنون افزایش یافته است. مسیحیان 10% از جمعیت 80 میلیون نفری مصر را تشکیل می‌دهند. در انتخابات لهستان، دونالد توسک در آستانه کسب دومین دوره پیاپی نخست وزیری خود قرار گرفته است. بنابر نتایج مقدماتی انتخابات، حزب محافظه‌کار بنیاد مدنی که وی رهبری آن را در دست دارد، نزدیک به 40% از آرای انتخابات را به دست آورده و حزب قانون و عدالت به رهبری یاروسلاو کازینسکی اندکی بیش از 30% از آرا را کسب کرده است. نتایج نهایی رسمی انتخابات لهستان قرار است روز سه‌شنبه فردا اعلام شود. با این وجود، دونالد توسک پیشاپیش اعلام نتایج رسمی ادعای پیروزی و یاروسلاو کازینسکی به شکست خود اذعان کرده است. پس از سقوط کمونیسم در سال 1989 میلادی، دونالد توسک تنها نخست وزیر لهستان است که دو دوره پیاپی خدمت می کند. سوریه ضمن غیرقانونی خواندن شورای ملی که توسط مخالفان بشار اسد تشکیل شده است، به کشورهای جهان در مورد به رسمیت شناختن آن هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری ها، تشکیل شورای ملی از سوی مخالفان بشار اسد با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه روبرو شده است، اما آنها هنوز این نهاد سیاسی را به طور دیپلماتیک به رسمیت نشناختند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، در یک کنفرانس خبری در دمشق گفت آن کشور علیه هر کشوری که این شورا را به رسمیت بشناسد اقداماتی جدی انجام خواهد داد و اشاره‌ای به این نوع اقدامات نکرد. نیروهای پلیس تونس برای متفرق کردن صدها مسلمان افراطی در تونس، پایتخت آن کشور، از گاز اشکاور استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسلامیون با سنگ، چاقو و باتوم به ماموران پلیس تونس حمله کرده بودند. بر اساس این گزارش، این گروه از افراطیون مذهبی علیه قانون منع استفاده از نقاب برای زنان در دانشگاه‌ها و نیز پخش فیلم کارتونی پرسپولیس ساخته مرجان ساتراپی از تلویزیون تونس دست به تظاهرات زده بودند. اسقف دزموند توتو از جمهوری اسلامی خواسته است کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل در سال 1984 در بیانیه‌ای نوشته است وادار کردن هر کس به انکار عقیده‌اش نقض مطلق ارزش‌های جهانی انسانی و مذهبی ماست و ترک خدا. کشیش ندرخانی که 32 سال دارد و در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گراویده، 2 سال پیش دستگیر شد و اینک با حکم احتمالی اعدام روبروست.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و گزیده از آنچه در ادامه این اولین بخش 30 دقیقه‌ای صبحانه با خبر براتون در نظر گرفته شده. روز یکشنبه در جریان درگیری مسیحیان و نیروهای انتظامی مصر دست کم 24 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند. حملات نیروهای دولت انتقالی لیبی علیه مواضع نیروهای وفادار به قذافی در شهر سرت روز یکشنبه هم ادامه یافت. و سوریه، در سوریه حکومت این کشور در برابر مواضع کشورهایی که از مخالفان رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند واکنش نشان داد و هشدار و تهدید را در هم آمیخت. به سراغ روزنامه فروشی ها نرید که روزنامه های صبح ایران رو براتون ورق خواهیم زد و خبرهای ورزشی رو نیز خواهید شنید همراه موسیقی. همه اینها در همین دقایق پیش رو. روز یکشنبه در جریان درگیری مسیحیان و نیروهای انتظامی مصر دست کم 24 نفر کشته و 150 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها چند هزار نفر که اکثر آنها از مسیحیان قبطی مصر بودند در اعتراض به آتش گرفتن کلیسایی در جنوب این کشور در خیابان‌های قاهره پایتخت مصر دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
درگیری میان قبطی‌ها و نیروهای پلیس و ارتش در قاهره پایتخت مصر تا کنون دست کم 19 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. کشته‌ها هم از میان نیروهای امنیتی و پلیس هستند، هم از میان معترضان مسیحی. با ادامه این درگیری‌ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. درگیری پس از آن آغاز شد که شامگاه یکشنبه پلیس با صدها تظاهر کننده قبطی در قاهره برخورد کرد. تظاهر کنندگان سعی داشتند در مقابل ساختمان تلویزیون دولتی مصر تحصن کنند. قبطی ها یکشنبه را روز خشم اعلام کرده بودند. آنها می گویند که به تخریب کلیسایی در روستای ماریناب در استان اسوان توسط اسلامگرایان افراطی اعتراض دارند. قبطی ها خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حادثه، دستگیری عاملان تخریب کلیسا، برکناری استاندار اسوان، بازسازی کلیسا با هزینه دولت و تدوین قانونی واحد برای تمام مراکز عبادت در مصر هستند. استاندار اسوان میگوید که محل تخریب شده کلیسا نیست، بلکه مهمانسرایی است که به شکلی غیر قانونی به کلیسا تبدیل شده. ساموئل اشای، روزنامه‌نگار قبطی که در تظاهرات یکشنبه شرکت داشت، به شبکه العربیه گفت که تظاهرات به شکلی مسالمت‌آمیز در حال برگزاری بود، اما ناگهان نیروهای پلیس به سمت تظاهرکنندگان حمله کردند. او تأکید کرد که نیروهای پلیس سعی کردند با خودروهای زرهی تظاهرکنندگان را زیر بگیرند. گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که تظاهرکنندگان به سمت نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند. همچنین شماری از تظاهرکنندگان قبطی موفق شدند تعدادی از خودروهای زرهی ارتش را به آتش بکشند و اسلحه موجود در آنها را در اختیار بگیرند. گسترده شدن درگیری‌ها و ادامه آن می‌تواند دوره انتقالی مصر را تمدید کند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که خبرهای رسیده در ساعات اخیر حکایت از آن دارد که شمار کشته شدگان خشونت‌ها در مصر افزایش یافته و تا کنون به 24 تن رسیده است. و اما حملات نیروهای دولت انتقالی لیبی علیه مواضع نیروهای وفادار به قذافی در شهر سرت روز یک شنبه نیز ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها رهبران شورای انتقالی لیبی در ترابلس روز یک شنبه ابراز امیدواری کردند بتوانند شهرهای سرت و بنی ولید را تا پایان هفته جاری به طور کامل فتح کنند. این در حالی است که نیروهای وفادار به قذافی در 24 ساعت گذشته هر بار با ضد حمله های سنگین خود تلفات سنگینی را به نیروهای دولت موقت وارد کردند. کیان معنوی و تازه ترین تحولات در ارتباط با لیبی.
انقلابیون روز یک شنبه اعلام کردند که کنترل 3 ساختمان کلیدی شهر، بیمارستان ابن سینا، دانشگاه و 1 ساختمان ویژه نشست‌های بین‌المللی را به طور کامل در اختیار گرفتند. به گفته یکی از فرماندهان نیروهای انقلابی، بسیاری از نیروهای وفادار به قذافی هنگام ورود انقلابیون به بیمارستان خود را به عنوان بیمار معرفی کرده، در حالی که زیر بالشت‌هایشان سلاح کلاشنیکوف یافت شده است. انقلابیون میگویند حدود 50 تن از هواداران قذافی را در بیمارستان دستگیر کردند. به گفته شورای انتقالی لیبی، تلفات نیروهای این شورا روز جمعه 32 کشته و 420 زخمی بوده است. پس از 15 ماه سپتامبر که نبردها بر سر شهر سرت آغاز شده، تا کنون این شهر با خسارت‌های گسترده انسانی ناشی از فقدان غذا، دارو، انرژی و خدمات درمانی روبرو بوده. بنابر گزارش‌ها، شامگاه یک شنبه تبادل آتش سنگین میان خودروهای توپدار نیروهای انقلابی و وفاداران قذافی در مرکز شهر سرت ادامه یافت. پیشتر روز یک شنبه نیروهای مسلح انقلابی تلاش کردند با شدت بخشیدن به حملات خود از سمت غرب هواداران قذافی را به سوی دریا برانند، اما ناگهان با بارانی از خمپاره روبرو شدند. بنابر گزارش‌ها این ضد حمله شماری کشته و مجروح در میان نیروهای دولت انقلابی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان یک بیمارستان در شرق سرت، تنها این بیمارستان روز یک شنبه 17 کشته و 87 زخمی دریافت کرده است. روز یک شنبه مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در ترابلس، در مورد شهر بنی ولید، سنگر دیگر هواداران قذافی در جنوب لیبی گفت نیروهای دولت موقت از 5 جهت وفاداران قذافی را در این شهر محاصره کردند. مصطفی عبدالجلیل افزود امید می رود تا پایان هفته پیش رو هر دو شهر سرت و بنی ولید به دست نیروهای این شورا به طور کامل فتح شود. به درازا کشیده شدن جنگ علیه نیروهای قذافی، شورای ملی انتقالی لیبی را با مشکلات در جهت راه اندازی یک دولت کارآمد و همینطور راه اندازی صادرات نفتی که برای اقتصاد لیبی حیاتی است به وجود آورده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. حکومت سوریه در برابر مواضع کشورهایی که از مخالفان رژیم بشار اسد حمایت می‌کنند، واکنش نشان داد و هشدار و تهدید را در هم آمیخت. در برابر ترکیه هم پاپس نکشید و حمله به مخالفان دولت در سوریه و کشته شدن یکی از رهبران کرد را در این کشور محکوم کرد. دیروز یک شنبه روز هشدارهای متقابل ترکیه و سوریه بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
دستگاه سیاست خارجی سوریه تهدید می‌کند اینکه هیچ کشوری نباید شورای ملی انتقالی را به رسمیت بشناسد. شورای ملی انتقالی سوریه هفته پیش در استانبول ترکیه با حضور نمایندگانی از طیف‌های سیاسی، قومی و مذهبی گوناگون رسما اعلام موجودیت کرد و روز اول همین هفته هم در سوئد دومین نشست این شورا برگزار شد. شورایی که هدف خود را تلاش برای سرنگونی حکومت بشار اسد، آن هم بدون دخالت نظامی خارجی، اعلان کرده و خواستار آن است که کشورهای دیگر این شورا را به رسمیت بشناسند. روز یک شنبه ولید معلم، وزیر خارجه حکومت سوریه، در دمشق تهدید کرد هر کشوری که به گفته او این شورای غیر مشروع را به رسمیت بشناسد با برخورد شدید حکومت سوریه روبرو می شود.
ای دوله سوف تعترف به هذا المجلس اللا شرعی سنتخذ ضدها اجراءات مشدده.
تهدیدهای وزیر خارجه سوریه به همین جا ختم نشد. کشته شدن مشعل تمو، یکی از رهبران برجسته کرد، اعتراضها را در داخل و خارج از سوریه وارد مرحله تازه‌ای کرده. روز یک شنبه مخالفان خشمگین در برابر چند سفارتخانه سوریه در کشورهای اروپایی تجمع کردند و در برلین پایتخت آلمان سفارت سوریه برای ساعاتی به اشغال مخالفان درآمد. وزیر خارجه حکومت بشار اسد در سخنان روز یک شنبهش تهدید کرد هر کشوری که از سفارتخانه های سوریه محافظت نکند با مقابله به مثل روبرو خواهد شد.
و اقول بصراحه اذا كانوا لا يلتزمون بالتنفيذ بنود هذه المعاهده.
ولید معلم از موضع چین و روسیه و وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه قدردانی کرد و گفت مدام با رهبران کرملین در ارتباط هستیم.
مع القیاده روسیه فيما يتعلق بالوضع في سوريا.
اما وزیر خارجه حکومت سوریه در برابر تازه ترین موضع رئیس جمهوری روسیه اظهار نظری نکرد. اینکه دمیتری مدودیف همین چند روز پیش گفت رهبران سوریه یا باید به وعده هایشان در زمینه اصلاحات عمل کنند یا بروند. هوشنگ حسنیاری استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا:
اگر که به واقع دولت روسیه خواستار این بود که دولت سوریه رو مجبور بکنه به وعده های گذشته که دیگر سوری ها به این وعده ها اعتقادی ندارند عمل بکنه، بایستی پیشتر بر دولت سوریه فشار وارد میکرد. و اگر نگاه بکنیم به گفته رهبران سوری، میبینیم که انگار جان تازه‌ای به توی قطعنامه به دولت بشار اسد داده و در نتیجه دولت رو هرچه بیشتر به این امر سوق میده که نیازی نداره که با نیروهای مخالف به توافقی برسه.
گویا هشدارها و تهدیدهای وزیر خارجه سوریه تمامی نداشت. ولید معلم در واکنش به گفته‌های اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر کشور همسایه درباره تحریم‌های یک جانبه ترکیه علیه سوریه گفت ما هم دست بسته نیستیم. اما در آن سو وزارت خارجه ترکیه هم روز یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای همچنان در برابر سرکوب معترضان در سوریه موضع گرفت. وزارت خارجه ترکیه یادآور شد که دولت سوریه باید بداند خشونت و سرکوب مسیر تاریخ را عوض نمی کند.
علیرضا کرمانی گزارش می داد: مصر، لیبی و سوریه، به هر سه کشور سر زده ایم. حالا وقت اون رسیده که از سیاست لحظاتی دور بشیم و یک موسیقی خاطر انگیز و زیبا بشنویم از معین، خواننده پرطرفدار. ترانه پریچهر با صدای معین.
چقدر خالی جای تو پریچه، دلم کرده هوایم بای پریچه، دلم تنگ برایم. تو رو میطلبم لحظه به لحظه، تویی تاب و تبم لحظه به لحظه. چشات شهر منه که شهر قصد برای هر شبم لحظه به لحظه. تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه آی پریچه، دنیا بی تو هیچه. نگاه تو شب و شناختم، غزل دیدم و عاشقانه
بیت غزل قصه چشمات دلم قافیه شد قافیه بودم شب چشم تو قیمتی ترین انگشتر عمر من نگیر همه دنیای من فقط همینه همین شرقی ترین شب زمینه تو از هزار و یک شبی پریچه به جز تو زندگی هیچ پریچه یه دنیا همه هیچه وای پریچه دنیا بی تو هیچه
نوبت اون رسیده که بریم روزنامه‌های صبح امروز ایران رو ورق بزنیم همراه شهرام رفیزاده. صبحتون بخیر آقای رفیزاده.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، خبرهایی هست مربوط به هم اختلاس 3000 میلیارد تومانی و همچنین بیماری یکی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری.
امروز روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم به شمار میاد خبر داده که جریان انحرافی دولت یعنی همون حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد در یک حرکت سازماندهی شده برای انحراف افکار عمومی از ماجرای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در روزهای اخیر شایعه بیماری یکی از رهبران جنبش سبز رو در سایت ها و رسانه های وابسته به خودشون منتشر کردن. البته روزنامه رسالت درباره صحت یا عدم صحت این ماجرای بیماری یکی از رهبران جنبش سبز اشاره‌ای نکرده و علاوه بر اون اسم این رهبر اعتراضات پس از انتخابات رو هم ذکر نکرده. اما در روزهای اخیر سایت‌های وابسته به تیم آقای احمدی نژاد اخباری رو منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه آقای میرحسین موسوی بیمار هست. نزدیکان آقای موسوی در سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز این خبر بیماری آقای موسوی رو به شدت تکذیب کردند و اعلام کردند که هر گونه مشکلی که برای آقای موسوی پیش بیاد به گردن حاکمان جمهوری اسلامی هست.
و یکسره بریم به روزنامه جام جم که گزارشی داره مبنی بر اینکه پژوهش‌هاش حاکی از اینه که 5,400,000 گیرنده و گیش ماهواره غیر مجاز در کشور وجود داره.
روزنامه جام جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که بر اساس تازه‌ترین پژوهش‌های انجام شده در حال حاضر حدود 5,400,000 گیرنده و گیش ماهواره در ایران و در منازل مردم مورد استفاده قرار میگیره. این روزنامه همچنین اعلام کرده که دست کم 30% از خانواده‌های ایرانی به طور مستمر از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و علاوه بر اون از قول آقای جواد آریان‌منش که نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هست نوشته که حدود 17,000 شبکه ماهواره‌ای وجود داره که در حال حاضر 3,000 شبکه در ایران از طریق آنتن‌های ماهواره قابل دسترسی هستند.
روزنامه شرق نوشته که فرمانده نیروی انتظامی میگه که اگر آمار و میزان ارتباط پسران و دختران درست باشه از سمتش استعفا میده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده در صفحه نخست خودش مبنی بر این که اخیراً یکی از استادان دانشگاه طباطبایی در تهران تحقیقی انجام داده و اعلام کرده که حدود 80% دانش آموزان دختر و پسر با جنس مخالف خودشون در ارتباط هستند. آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به این آمار واکنش نشون داده و اونطوری که روزنامه شرق نوشته ایشون گفته اگر این آمار صحت داشته باشه من از سمت فرماندهی نیروی انتظامی استعفا خواهم داد، چرا که این آمار مخالف امنیت جامعه هست و نشون میده که نیروی انتظامی نتونسته مؤثر باشه در جداسازی دختران و پسران.
آقای رفیع‌زاده، بالاخره شما که همه روزنامه ها رو ورق زدید متوجه شدید که عباس پالیزدار فرار کرده یا نه؟
روزنامه های تهران امروز و ابتکار امروز خبر دادن که آقای عباس پالیزدار فرار نکرده، بلکه در تهران هست و در بیمارستان به سر میبره و منتظر هست که عملی بر روی قلب خودش انجام بده. اما روزنامه اعتماد که در شماره روز گذشته و در تیتر نخست خودش گزارش داده بود که آقای پالیزدار فرار کرده، امروز هم مصاحبه مفصل تری با ایشون منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که من از کشور خارج نشدم ولی در تهران نیستم و رفتم به یکی از شهرستانها که معلوم نیست کجاست. ایشون گفته که من این کار رو به این دلیل انجام دادم که اگر قرار هست من رو به زندان اوین منتقل کنن، ماموران بیان و منو بازداشت بکنن. یکی از دلایلی که ایشون اشاره کرده برای فرار خودش از تهران این بوده که گفته من همسرم بیمار هست و در صورتی که برای تحمل 5 سال حبس به زندان اوین برگردم، همسرم بر اثر بیماری سرطان جان خودش رو از دست خواهد داد. البته ایشون یک نکته مهم دیگر هم در حرفاش هست و این که گفته از میان همه شاکیان خصوصی من همه به من رضایت دادن، اما آقای محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضاییه همچنان شاکی من هست و ایشون اصرار داره که من رو زندانی بکنه.
خب آقای رفیع‌زاده، برمیگردیم تا اینکه رویدادهای استانی رو هم با هم مرور کنیم. عزیزان، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بحرین در دور انتخابی جام جهانی برزیل که قرار است فردا سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شود، مسئولان فوتبال ایران به هواداران هشدار دادند که در ورزشگاه از سردادن هر گونه شعار سیاسی خودداری کنند و فقط به تشویق ایران بپردازند. حساسیت این دیدار فیفا را بران داشت که برای این مسابقه یک ناظر امنیتی به تهران بفرستد. یک شمشیرباز ایرانی در مسابقات جهانی در ایتالیا دیروز از رویارویی با شمشیرباز اسرائیلی خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مشتبه آبدینی در اسلحه سابر که از قرعه مناسبی هم برخوردار بود، در بازی اولش به نماینده از اسرائیل خورد و با خودداری از مقابله با وی از جدول رقابت‌ها حذف شد. فدراسیون قایقرانی ایران روز گذشته از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ شاهو ناصری پاروزن این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ناصری یکی از امیدهای تیم قایقرانی ایران برای کسب سهمیه المپیک لندن به شمار می رفت. دنیا مالی، رئیس فدراسیون قایقرانی، دیروز در گفتگو با شبکه خبر سیما از محرومیت 2 ساله این پاروزن خبر داد.
ایشون علیرغم توصیه‌های ما بحث درمانش رو از طریق یکی از پزشکای بومی منطقهشون پیگیری کرد. نتیجه این شد که به خاطر یک اشتباهی که ایشون انجام داد، ما 2 سالشون رو محروم داشته باشیم.
در یک دیدار موبقه از هفته 8 لیگ برتر فوتبال ایران، دیروز تیم سپاهان اصفهان قهرمان فصل پیش با نتیجه پرگل 3-0 برابر مس کرمان به زانو درآمد. مس ته جدولی با این 3 امتیاز با ارزش جای خود را با مس سرچشمه عوض کرد و فانوس قرمز سقوط را به دست این تیم سپرد. سپاهان هم در مکان 5 جدول باقی ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سید جلال یحیی‌زاده نماینده تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی روز گذشته در تذکر کتبی به وزیر ورزش از وی خواست که از ورود بانوان تماشاچی به کلیه سالن‌های ورزشی با توجه به فتاوی مراجع اعزام جلوگیری کند. 2 هفته پیش تیم ملی والیبال ایران با حضور و حمایت تماشاگران پرشمار زن و مرد در سالن مجموعه ورزشی آزادی به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت و تیم والیبال پیکان در 2 بازی خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان در قطر برابر تیم زنیت کازان روسیه هم شکست خورد با حساب 3-0، مثل دیدار اول مقابل نماینده لهستان. تیم پیکان امشب در آخرین مسابقه دوره گروهی برابر نماینده والیبال کانادا به میدان می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
30 دقیقه مثل برق و باد گذشت. به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. در این بخش هم باز گزارش، گفتگو و تحلیل براتون داریم، ولی از همه مهمتر یادآوری میکنم که یک مصاحبه اختصاصی داریم با انوشه انصاری، نخستین بانوی گردشگر فضایی به مناسبت هفته فضا. اما نخست سرخط چند خبر.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. در جریان درگیری مسیحیان و نیروهای پلیس مصر دست کم 23 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ها درگیری هنگامی روی داد که پلیس با صدها تن از مسیحیان در قاهره برخورد کرد. در انتخابات لهستان دونالد توسک در آستانه کسب دومین دوره پیاپی نخست وزیری خود قرار گرفته است. بنابر نتایج مقدماتی انتخابات، حزب محافظه‌کار بنیاد مدنی که وی رهبری آن را در دست دارد نزدیک به 40% از آرای انتخابات روز یکشنبه را به دست آورده است. سوریه ضمن غیرقانونی خواندن شورای ملی که توسط مخالفان بشار اسد تشکیل شده است به کشورهای جهان در مورد به رسمیت شناختن آن هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ها تشکیل شورای ملی از سوی مخالفان بشار اسد با استقبال کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه روبرو شده است. نیروهای پلیس تونس برای متفرق کردن صدها تن از افراطیون مذهبی در تونس پایتخت آن کشور از گاز اشکاور استفاده کردند.
سپاسگزارم. خبرها را از بختاش خمسه‌پور میشنیدید. خب بریم سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی صبح دوشنبه‌تون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، در شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
سپاسگزارم. آقای سرکوهی، امروز بعد از ظهر 28مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آغاز میشه. از مراسم افتتاحیه و از برنامه‌های این جشنواره چه خبرهایی برامون دارید؟
اصولاً جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران رو انجمن سینمای جوان ایران که یک نهاد غیر دولتی است برگزار میکنه و خوشبختانه الان 28مین دورش برگزار میشه. به گفته دست‌اندرکاران سینما این بزرگترین جشن فیلمسازان فیلم کوتاه است. این جشنواره در سینما آزادی و در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد، اما افتتاحیه همونطور که شما اشاره کردین فردا هستش که در سینما آزادی تهران برگزار خواهد شد. جشنواره تا 24 مهر ماه ادامه داره. در مراسم افتتاحیه یه بداری سخنرانی‌های رسمی خواهد شد، مقامات وزارت ارشاد و همچنین مدیر مسئول جشنواره. اما از برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران تقدیر میشه و بهترین‌های 3 دهه گذشته هم به لوح تقدیر بهشون اهدا خواهد شد. هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره هم گزارشی خواهد داد. در این افتتاحیه موسیقی زنده اجرا خواهد شد و یک نمایشگاه عکس در گالری سینما آزادی برگزار خواهد شد. این رو هم بگم که هیئت داوران کار خودشون رو شروع کردن برای گزیدن برگزیدگان این دوره جشنواره که در روز آخر معرفی خواهند شد. 1700 فیلم کوتاه به دبیرخانه ارسال شده، 186 فیلم کوتاه انتخاب شده که در 4 بخش مستند، تجربی، پویانمایی و داستان ملی با هم رقابت خواهند کرد و همونطور که گفتم در روز پایانی این جشنواره برگزیدگان این 4 بخش اعلام خواهند شد.
آقای سرکوهی، از طرف دیگه امروز بعد از ظهر نمایشگاه استادان خوشنویسی هم در مؤسسه سبا که مؤسسه وابسته به فرهنگستان هنر افتتاح میشه. حالا آثار چه کسانی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه همونطور که شما گفتین نامش هست نمایشگاه خوشنویسی استادان و طبیعتاً کسانی آثارشون ارائه خواهد شد که از منظر انجمن بسرا خوشنویسی و استادان خوشنویسی استاد این زمین هنر تلقی میشن. این نمایشگاه در نگارخانه خیال در مؤسسه سبا وابسته فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد. 50 اثر در این نمایشگاه ارائه خواهد شد از 22 هنرمند. کسانی مثل عباس اخوین، غلام حسین امیرخانی که از استادان معروف خوشنویسی معاصر، از جواد بختی، سید رضا بنی رضایی، مرحوم حسین تهرانی که درگذشته، محمد ایدری که خسرو خروش که کتابای بسیار از جمله حافظ رو خوشنویسی کرده، محمد سلحشور، علی شیرازی، اسرافیل شیرکی، عبدالصمد صمدی، یدالله کابلی، مجتبی ملکزاده و استادان دیگری ارائه خواهد شد. و این نمایشگاه تا 26 آبان ماه هم ادامه داره. برای کسانی که فردا نمیتونن برن، به هر حال وقت هست که برن از این نمایشگاه دیدن بکنن.
نمایشگاه آثار 2 هنرمند زن نقاش و اونها هم همچنین خوشنویس امروز قراره بعد از ظهر افتتاح بشه. از این نمایشگاه برامون بگید.
بله امروز خوب خوبیه برای نمایشگاه هنرهای تجسمی. همونطور که شما اشاره کردین، نمایشگاهی از آثار نقاشی خانم لیلا پیرداوری و آثار خوشنویسی خانم سمانه قاسمپور در نگارخانه هنر ایران برگزار میشه. نقاشی‌های خانم پیرداوری 20 اثر هستش که با تکنیک‌های مختلف رنگ و روغن، کلاژ و اکریلیک به اصطلاح خلق شدن و خوشنویسی‌های خانم سمانه قاسمپور هم خب طبیعتاً مثل همه خوشنویسی‌ها 20 اثر خوشنویسی شده است که ارائه خواهد شد و این در همونطور که گفتم در نگارخانه شماره 1 و 2 هنر ایران در این نگارخانه هنر ایران هست و این دو نمایشگاه اولی یعنی نمایشگاه نقاشی تا 11 آبان و نمایشگاه ختم تا اول آبان ادامه داره و علاقمندان میتونن از این دو نمایشگاه دیدار بکنن.
سپاسگزاریم. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا رو روی خط تلفنمون داشتیم. ممنونم آقای سرکوهی و امیدوارم که در برنامه دیگر صبحانه با خبر همراهتون باشیم.
من شما ممنونم و تا برنامه بعدی خداحافظی.
صبح شما بخیر خانم انصاری. البته میگم صبح، در تگزاس صبح. تگزاس با ایران نزدیک به 10 ساعت اختلاف ساعت داره.
صبح شما بخیر. میدونم که این برنامه در صبح پخش خواهد شد. صبح و به همه شنوندگان بخیر میگم.
خانم انصاری، هفته هفته فضاست. هدف اینه که از تنها زن ایرانی گردشگر فضایی بپرسیم فضا رو چگونه تجربه کرده و چه تأثیری بر زندگیش داشته.
رفتن به فضا یک تجربه‌ایه که واقعا از خیلی لحاظ زندگی شخص عوض میکنه. انقدر تجربه یونیکی هستش که سخت آدم مثلا بخواد توضیحش بده، ولی بهترین چیزی که میتونم بگم، خب آدم وقتی که از فضا میتونه برگرده و زمین رو نگاه کنه، تازه متوجه میشه که چقدر در برابر این دنیا، این کهکشانی که دورش هستیم، کوچیک هستیم. نه تنها کره‌ای که روش زندگی میکنیم کوچیک هستش، حتی چقدر زندگی‌های ما کوچیک هست. و این باعث میشه که یک احساسی به آدم دست میده که بتونه مشکلاتی رو که در طی روز براش پیش میاد یه جور دیگه بهشون نگاه کنه و دیگه اون اهمیتی رو که قبلا داشته از دست میدن، دیگه اونقدر اذیتشون نمیکنه و میبینن که چقدر کوچیکه این مشکلاتی که ما بی خودی بهش زیادی اهمیت میدیم. در این حال وقتی نگاه میکنین دور و برتون رو از ایستگاه فضایی، میبینین که بیلیون ها ستاره اونجا هست که دور و برتون هست و هر کدوم از اینا ممکنه ستاره باشن که دورشون سیاره های زیادی باشن و حتی ممکنه زندگی های اونجا باشن. و با خودتون که اینجوری فکر میکنین، احساس میکنین که یه قسمت کوچیکی از یه چیز خیلی بزرگتر و مهمتر هستین. این احساس هم باعث میشه که احساس تعلق به یه چیز خوب و بزرگ بکنین و اینا همه باعث میشه که وقتی که برمیگردین روی زمین و دارین زندگی روزمرتون رو میکنین، بیشتر به چیزای بزرگتر فکر کنین، به چیزای مهمتر فکر کنین، به چیزایی که به تمام مردم دنیا میتونه کمک کنه به جای اینکه فقط دور و برتون رو نگاه کنین.
خانم انصاری، وقتی آدم برمیگرده به کره زمین احساس ناچیزی میکنه یا یعنی اینکه به معنویت بیشتر برمیگرده و یک احساس عارفانه خواهد داشت؟
هر دوش. فکر میکنم که احساس کوچیکی و ناچیزی رو من به عنوان یه چیز بد نگاه نمیکنم. ما انسان‌ها همیشه فکر میکردیم که در مرکز تمام دنیا قرار داریم و همه چی به خاطر ما به وجود اومده، همه چی برای ما به وجود اومده، ولی من اینطوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم که قسمت کوچیکی از یه چیز بزرگتری هستم و برای همین میگم وقتی میگم احساس کوچیکی میکنیم، نه اینکه احساس بدی باشه. از یه طرف آدم احساس بزرگی هم میتونه بکنه، ولی معنویت یه قسمت بزرگی از این تجربه هستش. برای اینکه وقتی که نگاه میکنین و به بزرگی جهان بیشتر پی میبرین، احساس میکنین که خب همه اینا یه چیزی همه رو به هم وصل کرده، یه چیزی همه رو به هم ربط داده و یه چیز کاملی بین همشون هست. و برای همین ایمان به این وجود خارج از مادیاتی که ما در طی روزمره درگیری داریم، این ایمان رو بیشتر میکنه. من فکر کنم این تجربه منو به همه خیلی نزدیکتر کرده، نه تنها به خانواده‌ام، برای اینکه آدم وقتی که به فضا میره یه ذره نگاه که به زندگیتون میکنین، بعد بیشتر دقت میکنین چه چیزایی واقعا تو زندگی مهمه و پی میبرین که خارج از مادیات اون رابطه های انسانی که خیلی برای آدم مهمه و موندگاره. من نه تنها فکر میکنم رابطه‌ام با خانواده‌ام و اطرافیانم نزدیک‌تر شده، بلکه رابطه‌ام با همه مردم نزدیکتر شده. خب البته یه مقدارش به خاطر این تجربه رفتن به فضا، خب خیلی دوست دارم بدونن که چطور بود، با من صحبت کنن، از طریق صحبت‌های من حداقل بتونن یه احساسی بکنن که خودشون به فضا رفتن، و خب این منو در یه موقعیتی قرار میده که بیشتر بتونم با مردم نزدیک بشم. ولی حتی خارج از اون، مخصوصا با ایرونیا، مخصوصا با جوانهایی که با شوق و اشتیاق میان به طرف من که بازم سوال کنن که مثلا خب بهم توضیح بده چجوری ما میتونیم کار بکنیم، یا توضیح بده که تو چی کار کردی، یا اینکه مثلا فضا چطور بود. این وقتی که باهاشون صحبت میکنم و این تجربه هامو باهاشون در میون، خیلی احساس نزدیکتری بهشون میکنم. فکر میکنم از نظر رابطه های عاطفی و انسانی منو خیلی نزدیکتر کرده به همه. در ضمنم میگم وقتی که از آسمون به زمین نگاه میکنین، بیشتر متوجه میشین که چجوری همه ما واقعا یک خونه داریم. من خونه کره زمینه، و اینکه هی خودمونو همش نگران مرزای شهرمون هستیم یا کشورمون هستیم، واقعا از اون بالا که نگاه میکنین هیچ کدوم از این مرزا وجود نداره، و باعث میشه که وقتی مثلا من میخوام یه پروژه رو شروع بکنم یا یه کاری رو انجام بدم یا دنبال یک راه حلی برای مشکلی هستم، فکر نمی کنم که این راه حل رو چجوری میتونم فقط مثلا تو شهر خودم پیاده کنم یا توی این منطقه پیاده کنم. همه چی رو در سطح جهانی بیشتر بهش نگاه میکنم.
خانم انصاری، بر جاه طلبی انسان ها به نظر شما رفتن به فضا تأثیر مثبت داره یا منفی؟ چرا که بعضی ها معتقدن که بعضی از فضانوردان وقتی که به فضا رفتن و برگشتن دچار افسردگی شدن، این احساس رو داشتن که جهان سراسر غم و غصه است و نمیبایست اینجوری بوده. سوال اینه که چقدر آدم جاه طلبی هاشو حفظ میکنه بعد از اون که دنیا رو آنچنان زیبا ولی در عین حال کوچک در کهکشان میبینه؟
جاه طلبی یه چیزیه که آدم خیلی به فضا سفر میکنه از دست میده کاملا، به خاطر اینکه واقعا متوجه میشین چقدر کوچیک هستیم. ولی من میگم، من فکر نمیکنم این چیزی باشه که باعث افسردگی فضانوردا میشه. ولی اینی که شما میگین افسردگی هست، من خودم دچار افسردگی شدم یه مقداری، ولی بیشتر به خاطر اینه که اون احساس و اون تجربه‌ای رو که توی فضا دارین انقدر خوب و والا و عالی هستش که وقتی برمیگردین به زمین با خودتون فکر می‌کنین که مثلا مخصوصا در مورد من گفتن خب من شاید دیگه هیچ وقت نتونم این تجربه رو داشته باشم. انقدر اون تجربه خوبه که می‌خواین همیشه بمونین توی اون حالت. وقتی که برمیگردین از اونجا این حالت رو از دست میدین، این احساس توی فضا معلق بودن و جدا بودن از تمام مشکلات، جدا بودن از تمام مرزها و چیزهایی که ما را از هم جدا میکنه. وقتی برمیگرد اینجا میبینین همش اینجاست و خیلی سخت عوض کردنش، و فکرم اون بیشتر دلیل افسردگی میشه. ولی با اینکه آدم احساس کوچیکی میکنه، ولی از اون طرف میتونه احساس بزرگی هم بکنه، برای اینکه احساس میکنه که دنیا خیلی بزرگه و خیلی امکانات خیلی بیشتری خواهد بود در آینده برای انسانها، حتی بتونن به کهکشان‌های دیگه برن.
خانم انصاری، این عبارات رو از ادگار میچل، فضانورد سفینه آپولو 14، نمیدونم شنیدید یا نه، که اول توضیح میکنه که چه احساسی داشته وقتی که در سفینه آپولو 14 بوده. اول میگه که سیاست‌های جهانی چقدر خرد و ناچیز اینجا به نظر میرسه، و مینویسه که دلم میخواد که یقه سیاستمدارا رو بگیرم و اونها رو کشون ببرم 250,000 مایل دورتر از کره زمین و بهشون بگم. البته اون از یک دشنام استفاده میکنه، اما ما تغییرش میدیم به آدم بد. نگاه کن. منظورش اینه که سیاست‌های جهانی و احتمالاً این همه جنگ و کشتار و بگیر و ببند، از اون راه دور آنچنان دیگه نمیشه توجیهشون کرد. شما هیچ وقت به سیاست‌های جهانی، جنگ‌های مختلف وقتی اونجا بودید فکر کردین؟
100% اولین چیزی که به نظرتون میاد وقتی که به کره زمین نگاه می‌کنین، با خودتون میگین که ما برای چی داریم با هم می‌جنگیم؟ این کسایی که توی این کشورهایی که دارن می‌جنگن، کشت و کشتار می‌کنن، اگر این بالا باشن زمین از اینجا ببینن، آیا باز همین کار ادامه میدن؟ مثلا وقتی نگاه میکنین اون منطقه‌ای رو که صدها هزار نفر براش کشته شدن به اندازه سر یک سوزنه، و وقتی فکر میکنین آیا ارزش جان انسانی اینقدر کوچیکه که سر یک جایی که بنده یک سر سوزن دیده میشه از اینجا این همه آدم باید کشته بشن. و بعد نگاه که میکنین میگم ماها عادت داریم همیشه به نقشه نگاه میکنیم، تمام نقشه ها این خط ها رو کشیدن که کشورها رو از هم جدا کرده و آدم اینقدر به این نقشه ها نگاه کرده که پس وقتی فکر میکنین این خط ها واقعا روی زمین کشیده شده روی کره زمین، ولی از اون بالا که نگاه میکنین این که اصلا هیچی ما رو از هم جدا نکرده، این فقط همش توی فکرمونه، توی کاغذه، توی چیزایی که ما کشیدیم، ما درست کردیم، ولی هیچ چیزی طبیعی وجود نداره غیر از اقیانوس‌ها که ما رو از هم جدا کرده باشه. و ما چجوری میتونیم فکر کنیم که کشتن یه نفر در این نقطه اثری نداشته باشه روی زندگی بقیه ماها، یا خراب کردن یک منطقه یا محیط زیستمون در یک جا اثر بدی نداشته باشه در جای دیگه، چون فکر میکنیم این خطا واقعا مثل دیواره ما رو حمایت میکنه، ولی اینا اصلا وجود نداره. و برای همین من با آقای میشه خیلی موافقم و اتفاقا چند تا مصاحبه که کرده بودم گفتم که واقعا باید تمام سیاستمدارانمون سران کشورها رو بفرستیم این یونایتد نیشن بعدی رو در کره ماه یا در روی استیشن بین المللی فضایی که در فضا هستش برقرار کنن که بتونن ببینن زمین رو از این نقطه نظر، و فکر کنم اونجوری خیلی پالیسی های بهتری خواهند داشت.
خانم انصاری، بعضی ها به شما حسادت میکنن، بعضی ها خیلی براتون خوشحالن، اونهایی هم که حسادت میکنن خوشحالن، اما دلشون میخواست که اونها هم میتونستن به یک همچین موفقیتی رفتن به فضا دست پیدا کنن. اما گروهی هستن که میپرسن چرا آدم باید 20 میلیون دلار خرج کنه وقتی که میتونه اون رو صرف موارد دیگری، کمک به نیازمندان یا چیزهای شبیه به این بکنه. اگر این گروه با شما روبرو بشن یا اگر باهاشون روبرو شدین، پاسخ شما به اینها چه بوده؟
راستش رو بخواید خب این سوالو از من کردن قبلا، همون موقعی که توی ایستگاه فضای بین‌المللی بودم این سوالو که از من کردن، من موقع داشتم بلاگ می‌نوشتم و یه بلاگ در موردش نوشتم که چقدر هر کسی حاضره برای اون آرزوهاش فداکاری کنه و چه قیمتی میتونه روی یک آرزو و یک هدف بذاره آدم. ولی من بهش جوری که نگاه میکنم خیلی ها هستن که خیلی مبلغی به این اندازه، شاید بیشتر شاید کمتر، مثلا ممکنه خونه بخرن، زمین بخرن، نمیدونم جواهر بخرن، ماشین بخرن، و هیچکی نمیگه خب چرا خونه خریدی، چرا اینو خریدی. ولی برای یک هدفی که من واقعا تمام عمرم براش تلاش کردم و میخواستم بهش برسم و از این طریق بهش رسیدم، جور دیگه مردم بهش نگاه میکنن. در این حال من وقتی که نگاه میکنم این کاری که من کردم نه تنها یه هدفی بود که داشتم، بلکه یه هدفی که بهش ایمان دارم. هدفم اینه که میدونم من پژوهش‌های فضایی خیلی چیز مهمیه در اینکه انسان بتونه زندگیشو در این جهان، در روی این کره ادامه بده، و ما اگر از تمام چیزهایی که در فضا وجود داره بتونیم به طریق درست استفاده بکنیم، باعث میشه که زندگی همه روی کره زمین بهتر بشه، باعث میشه جنگ کمتر بشه، برای اینکه خیلی بیشتر جنگ هایی که اینجا اتفاق میفته که به خاطر کمبوده، به خاطر کمبود زمین، انرژی، مواد مختلفه، و خیلی از این چیزا در فضا به وفور وجود داره و ما میتونیم از اونها بهره برداری بکنیم. غیر از اونم سفر من ممکنه شکم خیلی از بچه‌های دنیا رو سیر نکرده باشه، ولی غذایی بوده برای فکرشون و برای روحشون. این یه چیزیه که روی اون نمیشه قیمت گذاشت. من میلیون‌ها جوان چه ایرانی چه غیر ایرانی در سراسر دنیا این داستانو شنیدن و این باعث شده که فکر کنن که خارج از محیطی که هستن، خارج از مشکلاتی که دور و برشون هست، میتونن به هدفشون برسن و بهشون امید داده. این خیلی مسئله مهمیه برای من، ممکنه برای بعضیا نباشه، ولی برای من خیلی مهمه. من بعد خیلی نامه گرفتم، ایمیل گرفتم، روی بلاگ پستم نوشته بودن که این باعث شده که اینا امید پیدا کنن، امید به یک آینده بهتر، به یک زندگی بهتر، و امید به اینکه میتونن به آرزوهاشون برسن. و این برای من از 20 میلیون دلار که هیچی، از 100 میلیون دلار هم بیشتر ارزش داره.
خانم انصاری، برای شنوندگانمون از آرزوتون بگید. اشاره ای داشتید به این آرزوی همیشگی شما بوده. ما هم قبلا شنیدیم که این آرزوی شما از کودکی بوده و ظاهرا مثل اینکه حتی شرطی هم برای همسرتون قائل شده بودید.
من با همسرم که ازدواج داشتیم میکردیم بهش همیشه گفتم که من وارد این ازدواج داریم میشیم، قصد من اینه که این برای ابدیت باشه، ولی تنها چیزی که ممکنه ما رو از هم جدا کنه و تنها موقعی که ممکنه من ازت جدا بشم اینه که اگر به من یه بلیط یه طرفه بدن که بتونم برم به فضا، و با اینکه خیلی دوستت دارم و هیچ چیز دیگه‌ای نمیتونه منو از تو جدا کنه، ولی این تنها چیزیه که منو از تو جدا خواهد کرد. برای همین میخوام بدونی اینو از روز اول، و اگر زمانی بود که من موقع مرگم رسید و نتونستم به این آرزو برسم، ازت میخوام که 100% قول بدی اگر من مردم حداقل یک جوری حتی شده خاکستر منو یه مقدار کمیشو به فضا بفرستی، برای اینکه این واقعا یه چیزی بودش که من احساس میکردم زندگی من بدون اینکه بتونم به این هدف برسم کامل نخواهد شد.
خانم انصاری، گفتید از اینکه خودتون تصور میکنید چه تغییری کردید و چه تفاوتهایی در شما ایجاد شده بعد از برگشتن از فضا، اما بگید که دیگران، نزدیکانتون شما رو چگونه توصیف میکنن؟ اونها به شما چی میگن؟ میگن انوشه چقدر عوض شدی؟
نزدیکانم فکر میکنم که نه، راست رو بخواین اونا فکر نمیکنم احساس کنم، چون من همیشه جوری بودم که خیلی چیزا رو توی خودم نگه میداشتم، هیچ وقت اطرافیانم حتی اگر مشکلم زیاد بوده، ناراحتیم زیاد بوده، نمیذاشتم اونا متوجه بشن، برای همین فکر میکنم از بیرون زیاد منو فرقی درم دیده باشن. تنها فرقی که دیدن، همه به من میگن وقتی که مثلا در مورد فضا یا تجربه‌ام صحبت میکنم، میگن که اصلا صورتت یهو مثل اینکه باز میشه، انقدر شاد میشه، این شادی و اشتیاق و عشقی که داری واقعا اصلا آدم از تو صورتت میتونه ببینه. اینو خیلی بیشتر واضح‌تر میبینن. اشخاصی که منو زیاد نمیشناسن، من در جاهای مختلف روبرو میشن، فکر میکنن که چون من رفتم به فضا، حالا مثلا فکر میکنم که تافته جدا بافته شدم و باید با من جور دیگه رفتار کنم، ولی وقتی میبینن که من رفتارم خیلی عادیه و مثل بقیه هستم، برشون سورپرایزه.
خانم انصاری، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان صبحانه با خبر بودید. سپاسگزاریم از همراهیتون و از صحبتهای زیباتون.
خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم که تونستم از این طریق با هموطنان در همه جا صحبت کنم.
پس از گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با نخستین بانوی ایرانی گردشگر فضایی که همکنون شاهد و شنونده اون بودید، بریم سری بزنیم به خدای آسمان‌ها و کهکشان‌هایی که انوشه انصاری به اون نزدیک شده بود. کاری قدیمی و خاطر انگیز از ناصر چشم‌آذر با صدای طوفان. که با علی نازمی همراه بشیم و همگی با هم بریم سری بزنیم به دنیای موسیقی. صبح شما بخیر آقای نازمی.
صبح خانم روانشناس، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم صبحتون خیلی خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
آقای نازمی، این آخر هفته در اروپا آخرین باری بود که در این قاره حداقل قطعه سیمرغ اجرا شد، قطعه‌ای که ساخته حمید متبسمه و با آواز همایون شجریان همراهه.
این کنسرت در هلند برگزار شد، شنبه آخرین اجرا بود در لاهه و نه فقط با استقبال ایرانی روبرو شد که با استقبال جماعت هلندی علاقه‌مند به فرهنگ ایرانی روبرو شد. هومن خلعتبری هم اتفاقا همراه با این کنسرت شده بود به عنوان رهبر ارکستر. سیمرغ قبلا توی ایران اجرا شده و تجربه‌ای که حمید متبسم کرده یک تجربه تازه است، هم از بهره گرفتن از اشعار فردوسی که پیشتر اتفاق نیفتاده بود و همین که از یک ارکستر با سازبندی ایرانی استفاده کرده بود. البته این اجرا همراه شده بود با کارگاه‌های آموزشی و در کنار این کنسرت نمایشگاه سازهای ایرانی برگزار شده بود و سخنرانی درباره فردوسی و شاهنامه هم انجام شد.
آقای نازمی، در ضمن یک گزارشی در مورد آلبوم‌های پرفروش در ایران و در 6 ماهه اول سال منتشر شده.
آلبوم مرغ خوشخوان 28 شهریور منتشر شد. آلبومی که مدت‌ها طول کشید تا مجوزش صادر بشه. آلبومی که محمد رضا شجریان توش خونده و مجید درخشانی اونو تنظیم کرده و به یک بار تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم 6 ماهه سال شده. و خیلی جالبه که سهیل نفیسی با آلبوم جدید خودش به جمع پرفروش‌ها پیوسته و نشون میده که مردم توجهشون به موسیقی فاخر خیلی زیاده. با اینکه این همه موسیقی پاپ توی بازاره، می‌بینیم که سهیل نفیسی به فرض جا داره در بین پرفروش‌ها و مردم توجه می‌کنن به موسیقی فاخر.
چنگ اگر بود سرودی بود، جام اگر بود شرابی بود، کوی اگر بود نگاری بود، می اگر بود خرابی بود. چنگ در چنگل اهریمن، جام در خیمه عیاران، کوی جولانگه شبگردان، باده در بزم تبهکاران. دیده بی خوابیست، چنگ خاموشیست، رنگ بی رنگیست، حقمت خوشیست.
در ضمن دیروز مصادف بود با تولد جان لنون، عضو در گذشته گروه بیتلز. درست در همین روزم یار قدیمیش پل مک‌کارتنی برای بار سوم در لندن ازدواج کرد.
خیلی تصادف عجیبی بود. اگه جان لنون زنده بود 71 ساله می شد، ولی در همین روز پل مک‌کارتنی که کمی از جان لنون جوان‌تره، ولی با هم شروع کردن و با هم به اشتهار رسیدن و با هم بزرگترین گروه تاریخ راک اند رول رو تأسیس کردن، اون سومین بار ازدواج کرد. در جای ازدواج کرد که در سال 1969 با لیندا همسر اولش ازدواج کرده بود. لیندا مک‌کارتنی کسی که یار پل مک‌کارتنی بود و تا وقتی که زنده بود همیشه در کنار او بود و او رو همراهی کرد در دنیای موسیقی حتی. اما لیندا مک‌کارتنی به خاطر سرطان سینه درگذشت و حالا برای بار سوم پل مک‌کارتنی با یک بازرگان آمریکایی ازدواج کرده.
خب آقای نازمی، چیزی از گروه بیتلز برامون آماده کردید؟
یکی از اون آهنگایی که همکاری پل مک‌کارتنی و جان لنون توش خیلی مشهوده. جان لنون تو این آهنگ خواننده اصلیه و صدای هماهنگ جورج هریسون و پل مک‌کارتنی در پاسخ به تکخونی جان لنون همیشه شنیده میشه. اسم این آهنگ هست تو اون دختر رو از دست خواهی داد.
به نظر میرسه که دختر به دست آورده و نه از دست داده.
اینجا پل مک‌کارتنی ازدواج کرده برای بار سوم دقیقاً.
بریم بشنویم. You're gonna lose that girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that girl. نازمی، گروه ایرلندی کرنبریز که دوباره در کنار هم قرار گرفتن، قراره پس از سالها یک آلبومی بیرون بدن. درباره اون برامون بگید.
برای گروه کرنبریز که در ابتدای دهه 90 معروف شد و 5 آلبوم بیرون داد که 4 تاشون جز پرفروش های سال بود همیشه و جز بهترین آلبوم های تاریخ بعضیاشون محسوب میشه، اونا در سال 2003 از هم جدا شدن و خبر بدی بود برای طرفدارای موسیقی، چون که این گروه خیلی موفق بود و خیلی هم طرفدار داشت. ولی این خبر خیلی خوشیه که خواننده گروه اعلام کرد در مصاحبه با مجله بیلبورد و گفته که ما حالا که در کنار هم قرار گرفتیم قراره که آلبوم تازه‌ای بدیم و این آلبوم در روز ولنتاین بیرون داده میشه و اسمش هست روز.
از کرنبریز برامون چی انتخاب کردید؟
یکی از آهنگایی که باشون همون ابتدا معروف شدن و از آلبوم اولشونه، اسم این آهنگ هست رویاها و خیلی آهنگ شنیدنیه.
پس بریم که شنوندگانمون به رویاها گوش کنن و تا صبحانه با خبر بعدی. خدا نگهدارتون.
خداحافظ خانم روانشاد، روز خیلی خوبی داشته باشین.